بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وضع لفظ مجازی گفته شد که لفظ در معنای حقیقی بالوضع هست و در معنای مجازی بالطبع یعنی بر اساس یک مناسبتی. مؤید این مطلب علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 75 می فرماید که معنای مجازی در لمناسبتهی به نسب الی ماوز اله، یعنی معنای مجازی بر اساس یک مناسبتی با معنای حقیقی در نظر گرفته می شود که ما حصل فرمایش علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 75 این است که درباره معنای مجازی فقط مناسبت کافی است، نیاز به تطبیق با قرائنی که در بدیع و بیان گفته شده است وجود ندارد. آنگاه محقق خراسانی فرمودند که یکی از ادله دال بر این مطلب این است که لفظ در نوع و صنف و مثل خود استعمال می شود که معنای موضوع الله نیست، معنای مجازی است، ولیکن مناسبت کافی است، قرینه نیاز ندارد. اما نسبت به استعمال لفظ و اراده شخص آن مثل زید لفظون فرمودن که این استعمال درست نیست که لفظ را به خود آن به کار ببرید و به معنای دیگری به کار نبریم، برای اینکه اگر لفظ را به معنای خودش به شخص خودش به کار ببریم دو اشکال را روبرو می شویم که آن دو اشکال را صاحب فصول در کتاب فصول چاپ جدید جلد 2 صفحه 165 فرموده ام. اشکال اول وحدت دال و مدلول، اشکال دوم ترکب قضیه از شیئین در حالی که قضیه متشکل از 3 عنصر است. شرح مسئله: بر تعدد دال و مدلول که گفته شد، اگر لفظ استعمال شود و اراده شود شخص خود اون لفظ، استعمال در خود اون لفظ شده است نه در معنای دیگری، و در این صورت و تعدد در این صورت وحدت دال و مدلول لازم می آید، و وحدت دال و مدلول از قبیل متضاعفین هست، قابل جمع نیست. دال و مدلول که قسم چهارم تقابل است، که قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحاب الافاضل، از اون تقابل ایجاب و سلب و عدم و ملکه و تضاد آخر تضایف است، متضایفین هم متقابلین هستند، قابل جمع نیستند. اگر لفظ برای خودش به کار برود، لفظ بگیم زیدون لفظون، زید به خود، لفظ به خود معنای خود، لفظ نسبت به شخص خودش به کار رفته است، در این صورت وحدت دال و مدلول است. مدلول همان زید هست، دال هم همون زید، بنابراین وحدت دال و مدلول بر اساس قانون تقابل کار ناممکنی است. در این رابطه محقق خراسانی و محقق اصفهانی جوابهایی دارند. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این تعدد دال و مدلول علاج دارد، و آن این است که می گوییم در این تعدد دال و مدلول دو حیثیت وجود دارد. لفظ من حیث صدور دال هست، همون لفظ من حیث مراد المولا مدلول هست. پس در صورتی که دال و مدلول دو حیثیت داشته باشد، تعدد حیثیت در کار باشد، اتحاد بین دال و مدلول، اتحاد بین متضاعفین محقق نشده است. به این مقدار اکتفا فرموده‌اند. توضیح مطلب از این قرار است که گفته شده است در منطق و فلسفه معروف و مشهور که بین متقابلین 8 وحدت شرط هست، یعنی تحقق تقابل 8 شرط دارد که به اون 8 شرط 8 وحدت میگوید، و در ذهن شما هم به احتمال قوی هست به اشارتی اکتفا کنم. در تناقض یا در تقابل 8 وحدت شرط دارد: وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. به شعر در آورده اند، به شعر نیست، به نظم. فرق از بین شعر و نظم، شعر موضوعش خیالات است، نظم فقط سجع داشته باشد. به نظم آورده اند 8 تا وحدت، ولی آنچه در حافظه نسبتا ضعیف این حقیر دیده می شود، دو شرط دیگری را، یکی را شیخ و رئیس بو علی اضافه فرموده اند و یکی را ملا صدرا اضافه فرموده اند که مجموع وحدات می شود و الوحداتون عشرت وحدات، و این دو وحدتی که اضافه شده است، اولی وحدت مرتبه است که بو علی می گوید گویا که متقابلین در یک مرتبه و رتبه باشد. اگر یکی در رتبه وجود دیگری در رتبه ماهیت باشد، تقابل نیست. و ملا صدر فرموده اند که در این تقابل وحدت حمل هم شرط است. اگر متقابلین یکی هم در به صورت حمل شایع باشد و دیگری به صورت حمل اولی باشد، تقابل محقق نمی شود. برابر این، در این مثالی که گفته شد، وحدت دار و مدلول که اشکال داشت در استعمال لفظ به شخص خودش، این اتحاد دار و مدلول را محقق خراسانی توجیه کرد، فرمود که دال از حیث صدور، مدلول از حیث مراد، دو حیثیت مختلف است. بنابراین جمع بین متقابلین و متضایفین صورت نگرفته است. منظور از حیثیت که برای شما شرح دادم اضافه است، بل اضافه به صدور دال هست، بل اضافه به مراد یا ماصدر می شود مدلول. اضافه فرق میکنند. در تقابل وحدت اضافه شرط هست، وحدت اضافه ندارم. جواب محقق خراسانی را گرفتیم، اما جوابی که محقق اصفهانی فرموده است، کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 31، البته مسلک بحث مشخص است برای شما که نقل قول که میکنیم، قول قائل را انشاءالله کامل ارائه میدیم، ولی توضیحات و تفصیلات کم و زیاد دارد در جهت آسانسازی. فرمایش محقق اصفهانی با آسانسازی از این قرار است، می‌فرماید در این فرضی که لفظ اطلاق بشود و شخص آن اراده شود، اشکال دال و مدلول لازم نمی آید، برای اینکه اشکال صاحب فصول این بود که جمع بین متضایفین است. و محقق اصفهانی می فرماید که جمع بین متضایفین همیشه ناممکن نیست. تفصیل دارد، گاهی جمع بین متضایفین هم صورت می گیرد. همیشه متضایفین با همدیگر غیریت ندارند. مثلا حبیب و محبوب که می بینیم نسبت به یک شخص اگر فردی خودش رو دوست داشته باشد، همون فرد حبیب است و همون شخص محبوب است. پس اتحاد بین متضایفین امر ممکنی است. و بعد درباره دال و مدلول هم مثال میزند که دال و مدلول هم جمع شده است. در متن صحیحی دعای صباح امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است: یا من دل على ذاته بذاته. این یا من دل على ذاته بذاته، دال هم خود ذات هست، مدلول هم خود ذات هست و جمع شده است، متضایفین هستند و اشکالی در کار نیست. تحقیق این است که این اشکال حل شد با اون توجیهی که محقق خراسانی فرمودن با شرحی که داده شد، فلسفیان حل شد و با توجیهی که محقق خراسانی داشت، تحلیلا اشکال درباره وحدت دال و مدلول نسبت به اطلاق لفظ و اراده شخص آن حل می شود. اما اشکال اینجاست که اگر تقابل تضایف را به عنوان تقابل بگیریم، که تقابل از اصول فلسفی است و یک امر و یک قاعده عقلی است، قاعده عقلی تخصیص و تفصیل ندارد، اصلا استثناء و تخصیص در قاعده عقلی راه ندارد. تضایف اگر تقابل است، قطعا باید تضاد و استکاک داشته باشد. بعض موارد تقابل و بعض موارد عدم تقابل با حکم عقلی و اصول عقلی فلسفی تطبیق نمی کند. این بنده حقیر خدا در قبل از ده ها سال پیش از این که شرح برای منظومه خود همین محقق اصفهانی نوشته بودم، که محقق اصفهانی منظومه دارد، منظومه در فلسفه دارد بسیار عالی، که مرحوم مظفر میگوید منظومه محقق اصفهانی از منظومه حاجی سبزواری بافت بلاغی و هنری بیشتری دارد. ولی هر دو ذوق دارند، هر دو فلسفه را یه جور تعریف میکنند که برای اهلش حال میدن. مثلا محقق، مثلا فیلسوف سبزواری درباره فلسفه میگوید: لاقت بر رسم به مداد نوری فی صفحات من حدود الحوری. و محقق اصفهانی میگوید: و هو کتاب احکمت آیات و فصلت بالحق بینات و انها لدى النفوس الملهمه صحیفة من صحف مکرمه. کدام برتری دارد؟ قضاوت با شماست. و مرحوم مظفر می‌فرماید که منظومه محقق اصفهانی برتری دارد. موقعی که شرح این کتاب رو نوشتم، شرح این حقیر هم شرح از خودم تقریبا نیست، شرح به این گونه است که این اشعار از کجا گرفته شده، متن‌ها را از اسفار و کتب فلسفی دیگر پیدا کردم، متنی که این شعر از روی اون متن ساخته شده، گرفتم متن و شرح را با هم آوردم، شده است شرح و شرح منظومه. در اون شرح منظومه در اون زمان یکی دو موردی که در ذهنم هست از باب عنایت پروردگار یه چیزای اظهار نظر شده است، از جمله اظهار نظر که در ذهنم هست درباره حرکت قهقرائی هست که گفتم حرکت قهقرائی نداریم، برخلاف این که در فلسفه گفته شده است. اون حرکت هم تکاملی است. مثال میزنم سیب کامل شد، بعد بر میگردن به طرف پژمرده شدن و عفوان گردیدن. اونجا گفتیم که تکامل مقطع دارد، سیب که کامل شد یک مقطع تکاملی دیگر دارد، ابتداش یک کمی پلسیده شده است و تکامل میکند تا گردیده کامل. قرقرا نیست، تکامل است، عمود تکامل فرق میکند. حالا اینم برای شما گفتم. یک موردی که اظهار نظر شده بود در ذهن حقیر اجمالاً ثبت شده این است که گفته بودم متضایفین تقابل ندارن، کل تقابل تضایف را اشکال به ذهنم آمده بود. مثال همین حبیب و محبوب رو گفتم و در گویا کل تقابل را تبعیض و تخصیص در نظر نگرفتم، بلکه گفتم تقابل تضایف تقابل نیست. اما این اشکال اونجا نوشته شده و مثالش هم ثبت شده و توضیحش هم به ثبت رسیده. و اما بعد از مدت‌ها که ذهنم دوباره روی مطلب یک مختصر گردشی انجام داد، به این نتیجه رسیدم که در تضایف باید دقت کرد. این مثال هایی که زده شده است که جمع از بین متضایفه، اینا تضایف نیست، در مثال اشتباه شده است. تضایف یک ریشه دارد با تقابل. ریشه اصلی این اصول چیه؟ تضایف تضاد هست، تضاد بر میگردن به تناقض، تناقض اصل اصول و اول اول است و همه اینها نسبت به واقعیات هست. تضاد استکاک و اختلاف و تنافی بین دو امر وجودی است. تضایف هم ریشش تضاد است، منتها یه خصوصیتی دارد که تصور یکی مستلزم تصور دیگری است. هر دو وجودیین هست، بین دو وجودیین مستقلین در آن واحد وحدت قطعا امکان ندارد. بنابراین این مثال هایی که گفته شده است، اینها تضایف وصفی است، نه تضایف فلسفی. تضایف در اوصاف هست، بنابراین تضایف علی تحقیق بین ابوت و بنوت است، بنوت و ابوت، این دوتا متضایف هست بین دو امر وجودی، پدر و فرزند در یک آن، یک فرد از یک جهت، از یک اضافه، از یک حیثیت نمیتواند هم پدر باشد و هم فرزند باشد، جمع بین ضدین میشود. این تضایف است. و اما حبیب و محبوب، دال و مدلول تضایف وصفیست، نه تضایف تقابلی. در حقیق تا اینجا گفته شد و مطلب کامل شد به حول و قوه الهی. اما بعد از این جواب دیگری را محقق نائینی و سیدنا استاد فرمودند که این مسئله کامل بشود. کتاب اجود و تقریرات جلد یک از صفحه 43 تا 45 محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه درباره وضع مجاز، وضع لفظ برای معنای مجازی که با تعبیر کوتاه میگیم وضع مجازی، درباره که با تعبیر کوتاه میگیم استعمال مجازی، میفرماید که استعمال لفظ به طور کلی به دو قسم است، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. اگر استعمال بل برگرفته از وضع باشد استعمال حقیقی است، اگر استعمال برگرفته از مناسبت باشد استعمال مجازی است. و بعد می‌فرماید که در استعمال فرق نمی‌کند مجازی یا حقیقی. گفته بودیم که استعمال یعنی ایجاد معنا به توسط لفظ، لفظ معنا را ایجاد می‌کند به نحوی که در مقام استعمال لفظ اصلا منظور نیست، فقط معنا منظور است. در حقیقت ایجاد معناست، لفظ یک مقدمه است. اون تعبیر که شنیده اید جاش اینجاست که لفظ فانی در معناست، از مصطلحات محقق نائینی است. مثل فنا مرآت در مرئی، ما که به آینه نگاه میکنیم به خودش جسم و شکل و ماهیت و عنصری خود اون آینه اصلا توجه نمیکنیم، توجه ما به مرئی هست، فانی و مفنی به. بنابراین لفظ فانی هست، معنا مقصود هست. بنابراین اگر لفظ استعمال شود به نوع خودش، لفظ را اطلاق کنیم به نوع یا به صنف یا به مثل، این استعمال درست است. استعمالی است بر اساس مناسبت، مناسبت بین فرد و نوع وجود دارد، مناسبتی است بین، مناسبتی که طبع اون را مناسب می‌داند، درست است و استعمال مجازی است. در نتیجه هر کجا استعمال صورت بگیرد، یا برگرفته از وضع یا برگرفته از مناسبت است. و بعد در وضع هم فنای لفظ در معنا یک واقعیتی است که حقیقت وضع آن را اعلام می کند. در نتیجه استعمال لفظ و اراده شخص آن اصلا زمینه ندارد. چرا؟ چون فنا و مفنی نیست، چون اثنینیت نیست. تا بگیم این لفظ است و فانی در معنا، اصلا فنا زمینه میخواد، فنایی وجود ندارد. لذا برای اشکال صاحب فصول زمینه و ارضیه در کار نیست، از اساس اونجا استعمال لفظ در معنا نیست، بلکه یک چیز است و استعمالش جا ندارد. لذا در محاورات و در تطبعات هر نوع استعمالی که در نظر بگیری، مبالغه و کنایاتی هم در نظر بگیریم، استعمال لفظ اراده شخص آن جا ندارد. فرمایش ایشان را گرفتیم و جوابش هم جواب دقیقی بود که گفته شد، اما جواب سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 96 تا صفحه 99 چاپ جدید که ظاهرا چاپ اول، میفرماید که درباره استعمال لفظ، درباره اطلاق لفظ و اراده نوع یا اراده صنف یا اراده شخص باید تحقیقی در نظر گرفته شود، باید دقت به عمل بیاد. و آن این است که در بحث وضع گفتیم که وضع ابراز معنا هست و خود وضع تعهدی است و استعمال آن ابراز مافی الضمیر متکلم است. به عبارت دیگر می‌فرمایند استعمال یعنی احضار مقصود در ذهن مخاطب یا ابراز معنا توسط لفظ برای مخاطب. این معنای استعمال است. استعمال یعنی همین. برابر این در هر کجا که ببینیم بر اساس حکمت وضع همین است که معنا برای مخاطب توسط لفظ القا بشود. این حکمت وضع است. هر کجا ببینیم که حکمت وضع وجود دارد و لفظ به کار رفته است که معنایی را برای مخاطب ابراز و اعلام کند، آنجا میگیم لفظ استعمال شده است در معنا. لفظ استعمال شده است در یک معنای، یعنی درست است، لفظ است و معناست. و اما جایی که لفظ استعمال بشود و الخای معنا و احضار معنا فی ذهن المخاطب در کار نباشد، در آنجا استعمال لفظ بدون معناست، استعمال لفظ در غیر معناست. یعنی لفظ در معنا استعمال نشده است، نه صورت حقیقی دارد و نه صورت مجازی دارد، چون اصلا استعمال در معنا نیست. استعمال در معنا دو صورت حقیقی و مجازی دارد. برابر این اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و مثل و شخص به طور کلی استعمال لفظ در معنا نیست، و لذا از اساس این استعمال نیست که مطابق با حکمت وضع باشد. بنابراین از اساس نه استعمال مجازی است هست و نص بحث درباره صحت استعمال لفظ در شخص خودش، چون این موارد از قبیل استعمال لفظ در معنا نیست، نه حقیقت است و نه مجاز. برای سلامتی آقای معظمان صلوات حتمی کنیم.